جعبه. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست شماره 2 جعبه است که میشنوید و من منصور ضابطیان هستم. این که ما اهل چه موسیقی باشیم، این که نگاه و سویه سیاسیمون چی هست و اصلا قبول داریم که هنرمندان باید موضع‌گیری های سیاسی اجتماعی داشته باشند یا نه، این که اصلا به فرهنگ این کشور دلبستگی داریم یا هیچ دلبستگی نداریم، هیچ کدوم دلیل نمیشه که واقعیت رو نپذیریم یا در مقابلش موضع بگیریم. بعضی از آدم ها گذشتهشون، کارنامهشون، رفتار حرفه‌ایشون چنان تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده که همه بر تاثیرگذاری و اهمیتشون اتفاق نظر دارن، حتی اگر این واقعیت رو دوست نداشته باشند. جعبه این بار درباره یکی از این واقعیت‌های هنر و فرهنگ ایرانه، درباره واقعیتی به اسم محمد رضا شجریان.
زبان ور نه پروانی ندارد به سخن پروانی.
این پادکست قرار نیست مرور زندگی محمد رضا شجریان باشه، بلکه یک انتخاب شخصیه از 10 فراز کاری اون که برای خود من جذاب بوده و شاید دیگران کمتر ازش بدونند و یا نیاز به یادآوری داشته باشه. همین.
کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت، هر گوشه چشم از غم دل دریایی.
فراز اول، شجریان قاری کوچک. خودش میگوید از هر زمان به یاد دارد در جلسات قرآن در مشهد رفت و آمد داشته است. در جلسات آدمهایی را میدیده که در همان کودکی میفهمیده که صدای خوشی دارند و دلبسته صداهای آنها میشده، هرچند پدر بزرگ و پدر هم خود صاحب صدا بودند. خاطره بشنویم از شجریان درباره همان سال.
پدرم شبهای ماه رمضان می آمد مناجات میکرد. من بچه بودم، هنوز مدرسه نمی رفتم. شبهای ماه رمضان مناجات میکرد. بعد من یه شب پدرم که مناجات میکرد انقدر دگرگون شده بودم گریه میکردم. مادرم آمد گفت تو چته؟ هیچی. گفتم هیچی. گفت چته دست زد اینجا تب بری سر در میکنی؟ گفتم نه هیچی. هی شد که هی اقدام بیشتر باشه گریه میکردم. بعد گفت چته؟ گفتم که بابا داره میخونه مگه میکنه. گفت که چه غلط ها، بگی بخواه.
چند سال طول میکشد که شجریان خود به یک قاری خوش صدا تبدیل میشود. وقتی رادیو مشهد در سال 1332 و بعد از یک وقفه 2 ساله بازگشایی میشود، شجریان کوچک هم پایش به رادیو باز میشود، البته با اجازه پدر و به عنوان یک قاری نوجوان. فضای مذهبی خانه شجریان ها نه تنها اجازه ورود و شنیدن صدای هیچ سازی را نمی دهد که حتی آواز را هم چندان نمی پسندد. از همین روز که وقتی شجریان 26 ساله در نیمه دهه 40 به تهران مهاجرت می کند تا در فضای موسیقی پایتخت فعالیت کند، نام خودش را سیاوش بیتکانی می گذارد تا راز او از پرده بیرون نیفتد و پدر چیزی از این ماجرا نفهمد. اما سرانجام پدر از راز او آگاه می شود و صدای آوازش را شریف می داند و می پسندد.
راهی بزن که آهی راهی بزن که آهی بر ساز آن سوان زد، شعری بخوان که با آن رتل گران تمام زد.
پدر بعدها از او میخواهد در کنار نوارهای آواز و تصنیفی که می‌خواند یک نوار هم از قرائت قرآن خود به بازار دهد، اما او بنا به دلایلی که خود عنوان می‌کند از این کار سرباز می‌زند.
چون بابا آخه در طول سالیان می‌گفتم بابا یه نوار قرآنم بده، من رعایت می‌کردم، گفتم آخه مردم میگن این چیه اون چیه اینها و اینو با هم دیگه نمی‌خونه، اینی من رعایت می‌کردم نکردم. اما وقتی بعد که پدرم فوت شدن اینها، من حقیقتش تست کردم که من خیلی بدهکارم به پدرم و عذاب دارم میکشم. اینی که گفتم از همه چی گذشته یک نوار من میدم.
و حاصل میشود دو آلبوم به یاد پدر یک و دو که در آن قرائت‌هایی از سوره های قصص، انعام، فجر، فتح و نمل را میتوان شنید.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صدق الله العلي العظيم.
یکی دیگر از فعالیت‌های مذهبی و البته چالش برانگیز شجریان خواندن ربنایی بود که ماه‌های رمضان ایران بدون آن چیزی کم دارد، حتی در این سال‌ها که پخش آن از رادیو تلویزیون ممنوع اعلام شده است.
همه از خدایی به سوی خدا بروید.
تاریخچه تهیه ربنا به سال 1358 باز می‌گردد، وقتی که در آستانه ماه رمضان آن سال شجریان به درخواست رادیو تلویزیون مأموریت می‌یابد مناجات‌هایی را با صدای خوانندگان مذهبی جوان ضبط کند. او نمونه‌ای از کار را می‌خواند و خوانندگان را هم رهبری می‌کند که هر یک چگونه بخواند. بعد همه نوارها را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد و خود در اعتراض به شرایط جدید موسیقی از رادیو تلویزیون قهر می‌کند. اما در کمال تعجب در نخستین شب ماه رمضان آن سال صدای خود را از رادیو می‌شنود. دعایی که تا سالها لحظات پیش از افطار مردم روزه‌دار را رنگی دیگر می‌داد و تا سالها بعد که پخش آن به دلایل سیاسی ممنوع اعلام شد مهمترین نشانه ماه رمضان بود. فراز دوم، شجریان گلها. برنامه رادیویی گلها را میتوان آبرو و اعتبار موسیقی سنتی ایران دانست. گلها نخستین بار در سال 1335 با نام گلهای جاویدان و به همت داوود پیرنیا در رادیو ایران تولید شد و چندی نگذشت که برنامه‌های گلهای رنگارنگ، یک شاخ گل، گلهای صحرایی و برگ سبز نیز به آن اضافه شد. گلها آمیزه بود از اشعار نغز و کمتر شنیده شده تاریخ ادبیات ایران که به دکلمه و آواز به گوش علاقمندان موسیقی می رسید و در کنار آن می شد تصنیف‌های شریفی را هم شنید. پیرنیا برای گلها جمعی از برگزیده ترین استادان موسیقی را گرده هم آورد. ابوالحسن سبا، علی تجویدی، احمد عبادی، مرتضی محجوبی، عبدالله جهانپناه، لطف‌الله مجد، رضا ورزنده، حسین تهرانی، جلیل شهناز، علی اصغر بهاری، امیر ناصر افتتاح، حسن کسایی، پرویز یاحقی، جواد معروفی، فرهنگ شریف و بسیاری دیگر. 10 سال پس از پخش نخستین برنامه گلها، حالا در سال 1345، پیرنیا جوان تازه از شهرستان آمده‌ای را ملاقات می‌کند که او را به تحسین وامی دارد. ماجرای این دیدار را از زبان شجریان بشنوید.
امتحان توی شورا امتحان دادم، همم که رفتم پیش مرحوم پیرنیا. پیش مرحوم پیرنیا رفتم، یک دوست داشتم به نام آقای حسین محبی، ایشون از اپراتورهای قدیم رادیو بود. وای میگفت من میبرم پیش پیرنیا. تابستون بود، تابستون 45 بود. من آورد پیش آورد در رادیو و اینها، و به یکی از دوستان گفت بیا با شجریان ساز بزن. پجاشی نمی آمدن، گفت اینا که از شهرستان میان خارج میخونن و فلان اینا. خلاصه یکشون اومد، سیروس حدادی که فلوت میزد اومد و من فلوت زد، شگاه زد و منم خوندم و رفتیم نوار حسین بایی برداش رفت پیش آقای پیرنیا. بعد پیرنیا یه اتاق کوچیکی داشت به نام همون استودیو گلها بود، مشغول کار بود، عینک هم زده بود، مشغول کار بود داشت. ما آمدیم تو واستادیم اونجا تا اجازه بده که بشینیم یا نه. بعد یه نیم دقیقی گفت که ها حسین چیه، چیکار داری؟ گفت آقای محبی. گفت حسین چیه، چیکار داری؟ گفت که آقای نوار میخوام شما بشنوید. گفت که خیلی خوب، بیا بذار دستگاه. باز مشغول کار بعد گذاشت دستگاه و گفت خوب روشن شد. روشن کرد و شروع شد، و آواز که شروع شد پینیا داشت همچون میمش شدیم، یه دفعه با استاد استاد رو گوش کرد و قلمشو گذاشت زمین و کجوری کرد و به من نگاه کرد و به حسین نگاه کرد و گفتش که شما خوندی؟ گفتم بر. گفت خب مخالفشی بذار بشنفه. من بردش رو برد و مخالفشو گذاشت و گفت میخوام آره چیزی میخوام، و این یک مثنوی پیچ بره برام اجرا کنی بید. بعد دیگه رفتیم دوره استودیو، باز افشاری زده من خودم آوردیم گوش کرد و اینا، و گفت که نه من با این ساز نمیخوام، فردا بیا. فردا اومدیم و بعد دیگه رفتم تو داشت نشستم و روانشاد رضا ورزنده اومد، آمد وارد اتاق شد و ساش گذاشت زمین و سلام کرد، و خیلی هم ادب میکردن هنرمندان از پیرنیا، خیلی احترام بهش میذاشتن اینا. بعد گفت رضا یه چیزی برو با این آقا بزن، برو توسی یه چیزی با این آقا بزن. ما هم رفتیم توی استودیو و ورزنده پرسید که چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی. گفت خب یه چیزی بگو. گفتم هر چی بزنی میخونم. افشاری خوبه؟ گفتم افشاری بزن. افشاری زد و منم شروع کردم خوندم و تموم شد. پیرنیا خوشش اومد از اینکه دیدیو جوان شهرستانی اومده و خیلی راحت اومد خوند و اونها. و بعد آخرش که تموم شد گفت ضبط که تموم کردیم اونها، گفت من اینو میخوام پخشش بکنم، یه بار دیگه میشه فروش رو تکرار کنیم. یه بار دیگه فروش رو تکرار کردیم و گفت این برگ سبز 216 است، من این تاریخ پخشش میکنم. همون روز من گفتم خیر. گفت شما کجا هستی؟ گفتم والا من مشهدی و مشهد زندگی میکنم و معلمم، و آمدم تهران که ببینم که میتونم در رادیو. گفت آله خیلی خوبه، من اینو پخشش میکنم. درست مرداد بود، 20 مرداد 45 رو ضبط کردیم، و در 16 فکر میکنم که 16 هم 17 هم آذر ماه پخش کرد، اینو سه ماه پخش کرد.
برگ سبز، برنامه شماره 216.
ما سرخوشانیم از که دل از دست داده همراز عشق و هم نفس جام باده
کمی نمی گذرد که زنده‌یاد پیرنیا در سال 1346 با رادیو ایران اختلاف پیدا کرده و از کار خود کناره‌گیری می کند. گلها چند سالی کم کار می شود تا اینکه در اوایل دهه 50 امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر پرآوازه، مسئولیت بخش موسیقی رادیو ایران و سرپرستی گلها را بر عهده می گیرد و گلها تا سال 1357 و واگذاری رادیو به انقلابیون به یکی از محبوب ترین برنامه‌های رادیویی تبدیل می گردد. سهم محمد رضا شجریان از مجموعه برنامه گلها 97 برنامه است.
گلهای تازه، برنامه شماره 147، با همکاری هنرمندان سیاوش، محمد رضا لطفی. شعر ترانه از طبیب اصفهانی، آهنگ از محمد رضا لطفی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی.
Come on, come on.
فراز سوم، شجریان و خاطره‌ای کمتر شنیده شد. تا از اسم امیر هوشنگ ابتهاج فاصله نگرفته ایم، میخواهم خاطره‌ای از او را در اینجا بیاورم که مستقیماً با نام شجریان پیوند خورده است. خاطره مربوط به اوایل دهه 1350 خورشیدی است، وقتی که ابتهاج سرپرست موسیقی رادیو ایران است. در زمان وقوع این برخورد ابتهاج 48 ساله است و شجریان 35 سال دارد. راستش مردد بودم که این خاطره را نقل کنم یا نه. می ترسیدم موجب رنجش خاطر طرفداران شجریان شوم. اما چون یک پای قضیه سایه است و قضیه هم ختمه به خیر می شود، بهتر دیدم این بخش کمتر شنیده شده از ارتباط این دو اسطوره را در اینجا بیاورم. ابتهاج این خاطره را در کتاب پیر پرنیان اندیش نقل می کند. سال 55 بود که لطفی اومد گفت که محمد رضا میگه من نمیخونم. یادم نیست حالا برنامه‌ای داشتیم، کنسرتی بود. گفتم آقای شجریان که میدونه ما در چه وضعی هستیم. ما هستیم و یه خواننده. شجریان اومد رادیو پیش من. من تو اتاق خودم نبودم. تو اتاقی بودم که برنامه گلچین هفته رو اونجا درست میکردم. احوال پرسی کردیم و نشستیم. گفتم آقای شجریان راست گفتن که دیگه نمیخواین بخونین؟ گفت بله. گفتم که گفتن برای هر آواز 20,000 تومان می‌خواید. گفت بله. این بله ها مثل چاقوی بود که تو قلبم فرو می‌شد. من و شجریان شب و روز با هم بودیم، یه دوستی و صحبت و علاقه متقابل عمیق بیرون از حرف موسیقی بینمون بود. روابط خانوادگی داشتیم. هفته 7 روز خونه همدیگه بودیم. باور کنید که من به زور جلوی گریه خودم رو گرفتم. گفتم آقای شجریان، من اگه همه دنیا رو داشتم برای یه دهن آواز تو میدادم. مرد حسابی، حالا که قیمت رو آوازت میذاری یه قیمت حسابی بذار. یعنی من 20,000 تومن بهت بدم میخونی؟ گفت بله. گفتم این که مشکلی نیست، من همین الان 20,000 تومن رو بهت میدم. گفت آقا اختیار دارین. گفتم یعنی منو قبول داری؟ گفت آقا اختیار دارین. گفتم خب فردا ساعت 5 بعد از ظهر قرار میذاریم، بیا بخون. گفت بله چشم، با همین صراحت. بعد گفتم آقای شجریان، قمر نیست که دیگه بخونه، بنان هست و دیگه نمیتونه بخونه. تو رو خدا وقتی رانندگی میکنی مواظب باش. زبونم لال، اگه تصادف کردی و مردی، من این 20,000 تومن رو به کی بدم بخونه؟ با تعجب منو نگاه کرد. گفتم آقای شجریان، نرخ ما همون 800 تومنه، هر وقت خواستی بیا بخون. انگار میکنم که تو هم مردی. تو خیال میکنی دنیا تعطیل میشه، بعد از تو یکی دیگه میاد، یکم بدتر یکم بهتر از تو میخونه. چرا که تو بعد از دیگران اومدی، بعد از اقبال سلطان اومدی، بعد از تاج اومدی، بعد از قمر اومدی، بعد از ادیب اومدی، بعد از بنان اومدی. دنیا که تموم نمیشه. سرخ شد و سرشو انداخت پایین. فکر نمیکرد بعد از این همه مقدمه چینی چنین حرفی رو بهش بزنم. یکم نشست و بعد رفت. و وقتی رفت من زار زدم به گریه. یک سال و خورده شجریان برای ما نخوند و جالب این که روابط خانوادگیمون رو داشتیم. تو خونه ما لطفی ساز میزد و اون میخوند. از رادیو هم کارهای قدیمیش پخش میشد، ولی نبودنش اثر خیلی بدی گذاشت. لطفی هم تضعیف شد چون یه بارش از بین رفت. یک سال خورده ای گذشت. یادم یه روز شجریان 6 بعد از ظهر اومد خونه ما. نشستیم و از هر چی حرف زدیم جز موسیقی. من مواظب بودم که حرف موسیقی پیش نیاد. ساعت 6:30 یا 6:45 خانم شجریان زنگ زد. گفت محمد رضا اونجاست؟ گفتم که بله. گفت ما ساعت 8 یه جا مهمونیم. گوشی رو دادم به شجریان. شجریان گفت شما حاضر بشین من میام. نشستیم. آلما خانم هم بود و داشت بافتنی میبافت. منو صدا کرد و رفتم تو آشپزخونه. گفت سایه، فکر کنم آقای شجریان میخواد باهات صحبت کنه. گفتم میدونم، صبر کن. ساعت 7 شد. ساعت 7:30 شد. دوباره خانمش زنگ زد. گفت شما برین من خودم میام. 8 شد، 9 شد، 10 شد، 11 شد. 11:30 شب شجریان پا شد. گفت آقا اجازه میدید؟ گفتم خواهش میکنم. راه افتاد به طرف در. به در که رسید دستشو گذاشت به دستگیره در و وایستاد. شجریان خیلی آدم سربلند و با غروریه. بعد با یه صدایی که از ته چاه در بیاد بریده گفت آقا اومده بودم که عرض بکنم که نمیتونست بگه، سختش بود. عرض بکنم که هر وقت بفرمایید. نذاشتم جملهش تموم شه، نذاشتم بشکنه. خب من شجریان رو خیلی دوست داشتم، هنوزم خیلی دوستش دارم. یه شجریان مچاله شده که به درد من نمیخورد. اصلا آدمیزاد مچاله شده به درد هیچ کس نمیخوره. بغلش کردم و گفتم آقای شجریان چی داری میگی؟ اگه تو یه برنامه لازم بشه که تو حتما بخونی، من به تو میگم آقای شجریان، من از شما استدعا میکنم که بیای و بخونی. تو که حرف منو زمین نمیزنی که. گل از گلش باز شد. دوباره بغلش کردم و بوسیدمش و رفت. تلفن کردم به لطفی که فردا برو سراغ شجریان. گفت نه آقا و فلان. رو گفتم برو، یه چیزی میدونم که بهت میگم. هیچ توضیحی هم ندادم. حالا من فردا هی راه میرم و نگرانم که آیا لطفی رفته پیش شجریان یا نه. زنگ میزنم خونه لطفی، جواب نمیده. ساعت 8 شب لطفی زنگ زد به من. گفتم آقای لطفی کجایی؟ گفت آقا شما خودت منو خونه شجریان فرستادی. 8 صبح رفتم پیش محمد رضا، تمرین کردیم و کار کردیم از 8 صبح تا 8 شب. لطفی و شجریان خیلی دلداده هم بودن، حقیقتا کار هنری میکردن. بذارین شیوه کار رو بهتون بگم. لطفی میگفت برنامه رو از اینجا شروع کنیم، این مسیر رو طی کنیم. شجریان پیشنهاد داد که اینجا فلان گوشه رو میخونم. لطفی یا قبول میکرد یا میگفت نه محمد رضا، این گوشه به کار صدمه میزنه، تو فلان آواز رو میخونی، ساز فلان کار رو میکنه، فلان تصنیف رو میخونی و فلان و فلان، و اینطوری اینجا تموم میکنی. بعد لطفی میگفت آقا شعراشو شما فکرشو بکنید دیگه. تمام برنامه رو مثل یک واحد هنری روش فکر میکردیم. مثلا همین کنسرت دانشگاه ملی، چاووش 6، سپیده. شجریان به من گفت آقا دوتا دو بیتی به من بدین که من میخوام تو گوشه نیریز بخونم. من دستم نمیرفت، چون دیدم که بیتایی از غزل رو میخونه، بعد یه تصنیف میخونه، بعد آواز میخونه. دو تا دو بیتی درسته که چهار بیته، ولی دو تا واحد مجزاست، بنابراین کار هی تیکه تیکه میشه. دو شب مونده به کنسرت در تالار رودکی یک برنامه بود، ما رفتیم اونجا و موقع برگشتن پیاده اومدم خونه. شجریان گفت من نیم ساعت میام خونتون که اون دو بیتی ها رو بگیرم. من وارد خونه شدم و رفتم بالا تو اتاقم و این شعر یادگار خونه صرف رو ماشین کردم. پنج بیته، یعنی بیشتر از دو تا دو بیتیه، ولی یک واحده. ساختم و ماشین کردم. شجریان اومد و کاغذ رو دادم به دستش. چهرش باز شد و گفت خیلی خوب آقا، پس من برم تمرین کنم. و بعد اون آواز عجیب و غریب بی نظیر رو.
به شعر سایه درم بزمگاه آزادی، طرب کنید به شعر سایه درم بزمگاه آزادی، طرب کنید که پرنوش باز جام شما.
فراز چهارم، شجریان انقلاب. چه آنهایی که روزهای پرشور انقلاب را در سال 1357 تجربه کردند، چه آنهایی که در حال و هوای فرهنگ در آن روزها مطالعه داشتند، نام گروه چاووش را شنیدند. گروه چاووش برآمده از فعالیت جمعی از صاحب نامان عرصه موسیقی سنتی در سالهای پیش از انقلاب بود. گروه شیدا و عارف که در مجموعه رادیو تلویزیون ملی آن روز فعالیت میکرد، پس از اوجگیری اعتراضات مردمی در تابستان 57 و مشخصاً پس از جمعه سیاه 17 شهریور، درست یک روز بعد و در آستانه برگزاری کنسرتی در اتحاد جماهیر شوروی، از فعالیت در رادیو تلویزیون استعفا داد و در نامه خطاب به مدیر وقت سازمان رادیو تلویزیون ملی نوشت: وقایع ناگوار اخیر ایران و واقعه تأسف‌بار و دلخراش در آتش سوختن بیش از 400 نفر در آبادان به دست آتش افروزان و همچنین کشتار مستمر که در سراسر ایران همه را عزادار ساخته است، دل و دماغی برای ما نگذاشته که بتوانیم کنسرتی برگزار کنیم. جز ناله‌های زار چه آرد هوای نای. این نامه که به انشای محمد رضا لطفی بود، توسط هوشنگ ابتهاج کمی تعدیل و به خط محمد رضا شجریان نوشته شد. گروه عارف و شیدا فعالیت خود را به شکل مستقل در کانون فرهنگ هنری چاوش ادامه دادند و از آن سال تا سال 1363 که کانون به تعطیلی کشانده شد، مجموعی از کارهای پیشین و تولیدات جدید خود را در 12 آلبوم به بازار عرضه کردند. خواننده اصلی 5 مجموعه از این 12 اثر محمد رضا شجریان بود. چاوش‌های 2 تا 8 به شدت تحت تأثیر فضای انقلابی آن روزها بود. از جمله سرود انقلابی شب‌نورد در چاوش 2 با صدای محمد رضا شجریان، سرودی که مردم را به مبارزه می‌خواند. شجریان سالها بعد در گفتگوی اعتراف کرد که با آن اندازه که دیگران فکر میکردند انقلابی نبوده است و قصد او بیشتر همراهی با گروه چاوش بوده که اعضای آن تفکرات انقلابی داشتند.
حقیقتش اون موقع من خیلی انقلابی نبودم. چرا؟ برای که یک چیزایی میدیدم توی سیاسیون و احزاب گوناگون که دوست داشتم، ولی دوربر هم همین کسانی بودن که اینجور چیزای سیاسی داشتن و چپی افکار چپی و اینها منم اصلا و ابدا دوست نداشتم این تفکرات، ولی مجبور می‌شدم تو این بچه ها هر کی بود دوربر من همه حرف سیاست بزنن. درسته که من از خیلی چیزای حکومت راضی نبودم، اما این وضع اینجوری و اینطور که نمی‌دونستم کجا دارن میره به اینا رو من حقیقتش خیلی بهش امیدوار نبوده.
با وجود تأثیرگذاری غیرقابل انکار ترانه‌ها و سرودهای انقلابی شجریان در سالهای نخستین انقلاب، اما او به شدت از اظهار نظرهای سیاسی و انتساب به گروه‌های مختلف پرهیز داشت. او از کنسرتی در دانشگاه ملی در سال 1358 یاد می‌کند که قرار بوده کنسرتی به دور از نشانه‌های سیاسی باشد، اما در آخرین لحظات در می‌آورد که حزب توده جریان برگزاری کنسرت را هدایت می‌کند.
ولی من حس کردم که یه مدار چاشنی سیاسی داره پیدا میکنه و نمونهش هم همون کنسرتی بود که سال 58 در دانشگاه ملی گذاشتن که من شب قبلش خبردار شدم که کسانی که این کنسرت در اونجا گذاشتن و دعوت کردن شناخته شدند و در کار سیاسی و گروه خاص سیاسی هست، که من حقیقتش به آقای تاج لطفی گفتم که من شرکت میکنم در این برنامه و کنسرتم برنامه بود که با من باشد. بعد دیگه واسطه کردن اینا و بیار اونو بیار بالا شدن پایین شدن که چرا تو میگی ما کار سیاسی نمیخوام بکنیم. گفتم که شنیدم این مسائلی هست اینها. گفتن نه اینجور نیست و شما نگران نباش و ما بر اون چیزی که گفتیم هستیم و اینها. و ولی معلوم بود که ما و بچه‌ها، من و بچه‌ها خبر نداشتیم که اونها قبلا خبر داشتن که این چه گروهی سر دعوت میکنه و یه مدار انگ رو ما بچه ها خورد که ما داریم کار سیاسی.
با شروع جنگ در سال 1359 اعضای گروه چاوش که محمد رضا لطفی و حسین علیزاده تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند تصمیم میگیرند با همراهی شجریان به جبهه ها بروند و برای رزمندگان سرودهای انگیزشی انقلابی اجرا کنند. کنسرت هایی که البته به نتیجه نمیرسد. این ماجرا را با روایت حسین علیزاده بشنوید.
اون موقع من لطفی دانشگاه درس میدادیم، خواستیم از دانشگاه که به ما یه امکاناتی بده که حالا امکانات که یعنی ما یه جوازی داشته باشیم که بتونیم بریم به جبهه. حتی من لطفی با اون آقای شواهنگی که در رشته مثلا تجسمی درس میداد، لطفی موقعی ماشینی داشت از این ماشینای آهو بهش میگفتن، اونو گل مالیدیم راه افتادیم از تهران رفتیم احواز. همه همون توافق کرده بودیم، شجریان هم با ما توافق کرده بود که بریم اونجا برای سربازا کنسرت اجرا کنیم. در واقع در آخر سر چیز کردن، کارشکنی کردن، یعنی اینجوری گفتن که باشه شما آره کنسرت بدید ولی تمام اون چیزایی که ما میگیم بزنید اجرا کنید. سرودای که از نظر ما جالب نبود، یا حداقل ما می‌خواستیم کارهای خودمون اجرا کنیم. گفتن اونا رو اجرا کنید در جبهه. گفتیم نه، ما به ما نمیتونید بگید ما چی اجرا کنیم، چیزی که میخوایم اجرا کنیم ولی حاضرین بیایم این کارو بکنیم، که خب نذاشتن و به هر صورت این قضیه منتفی شد.
اظهار نظر علیزاده از مصاحبه‌ای در فیلم چاووش از درآمد تا فرود انتخاب شده بود، فیلمی که هانا کامکار و آرش رئیسیان آن را ساختند. هانا کامکار درباره حضور شجریان در گروه چاووش چنین میگوید:
من به عنوان یکی از فرزندان کانون چاووش بسیار بسیار خوشحالم که در کنار لالایی های مادرم، صدای پدرم، گوشم آشنا شد به صدای دلانگیز محمد رضا شجریان. افتخار میکنم به این مسئله و باور دارم که استاد محمد رضا شجریان ورق مهمی رو در زندگی هنری و موسیقی خودشون زدند با وصلشون به کانون چاووش، خوندن در قطعات تکرار نشدنی محمد رضا لطفی و بیگمان استادی بسیاری از خوانندگان جوان اون دوره که در کانون چاووش شاگردیشون رو میکردن. به شخصه بسیار زیاد دوست دارم قطعاتی که ایشون خوندن، چه در گروه شیدا چه در گروه عارف با محوریت کانون چاووش، و فکر میکنم که در تاریخ موسیقی اتفاق شایانی بوده و ارزش هنری زندگی موسیقی های ایشون هم به باور من چندین پله بالاتر میره.
فراز پنجم، استاد و بیدا. حالا دارم درباره سال 1364 صحبت میکنم. آنهایی که آن سالها را دیده اند، حتی آنهایی که مثل من کودک بودند، میتوانستند فضای بسته موسیقی را به خاطر بیاورند. 5 سال از شروع جنگ می گذشت. کشور درگیر بزرگترین مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. موسیقی محدود بود به سرودهایی چون خجسته باد این پیروزی و آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو. در چنین شرایطی انتشار یک آلبوم موسیقی مردم خسته کوچه و بازار را دوباره به یاد نغمه های دلانگیز انداخت. انتشار آلبومی به اسم بیداد. با انتشار آلبوم بیداد که بهتر است از آن به عنوان یک اتفاق نام ببریم، بسیاری از اهل موسیقی دوباره بر سر شوق آمدند و بیداد به یکی از پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی سنتی ایران تا به امروز تبدیل شد. انتشار آلبوم بیداد تا سالها بعد محل مناقشه محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان بود. لطفی اثر را جزو میراث چابوش منحل شده می‌دانست، اما مشکاتیان و شجریان خود را صاحب اثر دانسته و از لطفی تنها به عنوان نوازنده در آلبوم نام می‌بردند. حرفای استاد شجریان را بشنویم درباره بیداد.
از موقعی که من از کوچه‌شوش اومدم بیرون، پرویز خیلی من نزدیک‌تر شد، چون پرویز هم با لطفی چیز داشت، سر سازگاری نداشت. هر دوتاشون آدمایی بودن که بالا سر نتوستن به مینامه رو خودشون و لطفی هم بخواست کار همه دخالت بکنه، پرویز مشکاتیان هم اجازه نمیداد دخالت بکنه، بینشون شکراب شدید بود. شما داری با کانون کار میکنی، منم که حاضر نیستم با کانون کار میکنم، بیرون از کانون بیاد من هستم، ولی تو کانون من نمیاد. اول که لطفی موافقت نمی کرد که نه شما اجازه کردین اینا، بعد پریز هم خیلی ناراحت شده بود و یه روز خیلی به حدی که دیگه از قد اصفان شده بود که سیگار میشید سیگار میکشید میرسید از اصفانیت از لطفی. دیگه پریز بعد رفت، قرار شد که کابل بکنم، رفت در استودیو بل، بود استودیو دادیم و نواش رو آورد و ما حقوق بچه ها رو باید تعیین کردیم، بهشون داد، این لطفی قهر کرد نگرفت و فلان اینا و قهر کردی که گرد.
اما لطفی هم روایت خود را داشت. او در مصاحبه‌ای که در بولتن داخلی آموزشگاهش منتشر شد چنین گفت: شاید دوستان ندانند که کارهای چاوش را این جانب میکس میکردم. بیداد پرویز مشکاتیان را نیز این جانب میکس کردم که ضبط عالی آن به وسیله ایرج حقیقی صورت گرفت که بسیار ارزنده است. من در استودیو بل فایلی داشتم که متعلق به ایرج حقیقی بود که آرشیو ایشان محسوب میشد. هنگامی که به ناگهان ایرج حقیقی به دانمارک مهاجرت کرد، نوارهای ما را به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشده بود به ما نداد و در همان فایل قفل شده ماند. این جانب هم نبودم و اینگونه شجریان و پرویز مشکاتیان به استودیو رفته و با پرداخت مبلغی خوب قفل این فایل را شکسته باز کردند و نوار بیداد را از استودیو گرفتند. کلیه مخارج تمرین و ضبط بیداد را مرکز هنری چاوش پرداخت کرده بود و این اثر متعلق به چاوش بود تا از آن بهره بری کند. اما جالب اینجاست که نام من را در انتهای گروه نوشتند که نوازندگی کردم. خواهر من به من زنگ زد و گفت آقای شجریان و پرویز مشکاتیان برای شما چکی به مبلغ 30,000 تومان نوشتن، چه کنم؟ من هم به خواهرم گفتم که نامه کوتاه به این دو دوست بنویسد و چک را به عنوان هدیه تولد فرزند اول مشکاتیان که تازه به دنیا آمده بود به پدر بزرگش شجریان بدهند. او نیز این کار را کرد. اگرچه این موضوع و حد که حرمت به من را ناراحت کرد، اما من بر این باور بودم که شرایط خاصی در ایران حاکم است و اشکالی ندارد، آنهایی که باید بدانند میدانند و گذشتم. کار بیداد با فروش فوق‌العاده وضع مالی این دو عزیز را رو به راه کرد و با همین کار بود که هم پرویز و هم شجریان معروف‌تر شدند. آنچه در اینجا و پس از سالها مهم است، جنبه‌های هنری آلبوم بیداد است که بسیاری آن را بهترین آلبوم مشکاتیان و البته شجریان می‌دانند. غزل روز وصل دوستداران یاد باد که انتخاب مشکاتیان بود و غزل یاریان در کس نمی‌بینیم یاران را چه شد که توسط شجریان انتخاب شد، نگاه معترض به شرایط آن روز و به انجام نرسیدن وعده‌های دیروز.
وصل دوست داران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روز داران یاد باد، یاد باد. روز وصل دوست داران یاد دلم چون زرگشت بانگ نوش شاد خوران یاد باد یاد باد
فراز ششم شجریان و انتخابات
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن.
سال 1388 و انتخاباتی که پس از اعلام نتایج چهره خیابان‌ها را تا مدتی عوض کرد. در این شرایط شجریان که معمولاً خود را از اظهار نظرهای سیاسی کنار نگه می‌داشت، ناگاه به اظهار نظر علیه سویه پیروز انتخابات پرداخت و تصاویر او در راهپیمایی‌ها و در حالی که سرش را از پنجره ماشین بیرون آورده بود و رو به دوربین تلفن‌های مردم شعار سیاسی می‌داد، دست به دست گشت. گفتگوهای بعدی او با رسانه‌های خارج از ایران و حرف‌هایش به اعتراض و خشم به جدایی او از جریان حاکم دامن زد. پخش صدایش از رادیو تلویزیون ممنوع شد و برگزاری کنسرت‌هایش در ایران لغو گردید. 4 سال بعد وقتی در کارزار انتخاباتی سال 1392 فیلم‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مردم پس از سال‌ها صدای شجریان را از رسانه ملی شنیدند. در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی وقتی او سوار اتومبیلی می‌شود که قرار است او را به یک گشت شبانه در شهر ببرد، صدای شجریان در پس زمینه‌ای تصویر شنیده می‌شود، انگار که در حال پخش از دستگاه پخش اتومبیل است. در انتهای این بخش روحانی از علاقه‌اش به صدای شجریان میگوید.
من دوست دارم صدای شجریان رو. همو گوش میکنم، هم دوست دارم.
سالها پس از ساخت آن فیلم از طراح و سازندهش حسین دهباشی پرسیدم که استفاده از صدای شجریان و اظهار علاقه روحانی به او از کجا آمد و قرار بود چه کار کردی داشته باشد.
آقای روحانی در بین خواص شخص شناخته شده بود، اما در بین عموم مردم ناشناس بود و به ویژه از دیدگاه های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعیات و مباحثی از این دست مردم کمتر اطلاع داشتن. تصور ما این بود که نیاز به کدهایی هست، نیاز به نشانه هایی هست که در فیلم قرار بدیم، هم به نوعی علایق ایشون رو در حوزه های مختلف نشون بدیم و هم به جهتی برای ایشون کسب احترام و طبیعتاً رأی بکنیم. ما دنبال نشانه ای بودیم که بیانگر علاقه آقای روحانی به مقوله هنر و مشخصاً هنر موسیقی و به صورت مشخص‌تر موسیقی فاخر ایرانی باشه که طبیعتاً در اوج اون نمادی داشت به عنوان استاد محمد رضا شجریان. ایشون با تیزهوشی پذیرفتن و حتی نکته‌ای رو مطرح کردن که بخش بزرگی از اون در فیلمی که پخش شد وجود نداره و اون نکته این بود که آقای روحانی به همراه آقای علی لاریجانی، آقای علی جنتی و دیگران اعضای شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دهه 60 بودن و آقای روحانی ریاست این شورا رو بر عهده داشت. در اون ایام آقای روحانی آنچنان که خودشون میگفتن چندین بار تلاش کرده بودن که از آقای محمد رضا شجریان دعوت بکنن تا در صدا و سیما به تعبیر خودشون سرودهای انقلابی بخونن و مردم رو به طرفداری از انقلاب، رهبران انقلاب و شرکت در جنگ تشجیع بکنن و هر بار این مسئله از طرف آقای شجریان مؤدبانه رد شده بود، تا اینکه کار میرسه به جایی که آقای روحانی که با رئیس جمهور وقت اون روز مشورت میکنند و آقای خامنه‌ای آنچنان که آقای روحانی تعریف میکنند چند باری به ایشون توصیه میکنند و تذکر میدن که قدر استاد شجریان دیده بشه، شناخته بشه و از صدای ایشون و از آثارشون در صدا و سیما بیشتر از این استفاده بشه. آقای روحانی در پاسخ میگن که من چند باری از آقای شجریان دعوت کردم اما ایشون حاضر نیستن که سرودهای انقلابی بخوانند یا مردم رو به طرفداری از حضرت امام خمینی یا شهید بهشتی یا سایر شهدا یا شرکت در جنگ به صورت مستقیم تشجیع کنند. در پاسخ آقای خامنه‌ای به ایشون میگن که نه، نیازی به این ماجرا نیست. آقای شجریان شخصا تمایل ندارن مثل خیلی از هنرمندهای دیگر به صورت مستقیم درگیر تبلیغات سیاسی بشن، اما همین که ایشون اثری رو ارائه میکنن که به لحاظ موسیقی اثر فاخری هست، خصوصا در زمان این که جمهوری اسلامی متهم هست به موسیقی ستیزی، برای ما کفایت میکنه و باید از حضور ایشون استفاده کرد. و خب طبیعتا از همین قصه ما نتیجه گرفتیم که پس میشود این فیلم رو، فیلم تبلیغاتی رو، مزین کرد به حضور آقای شجریان.
روحانی یک بار دیگر هم در مناظره های انتخاباتی سال 96 به عدم پخش ربنای شجریان از صدا و سیما اعتراض کرد. با این حال هیچ اقدام عملی در سالهای ریاست جمهوری او برای رفع ممنوعیت کنسرت های شجریان انجام نشد. نکته‌ای که حسین دهباشی به آن چنین اشاره می‌کند.
این که بعدها چه شد که وقتی آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید، این بیمهری تداوم پیدا کرد و نه فقط در صدا سیما که حتی در وزارت ارشادی که در دوره ایشون وجود داشت. قصه پرقصه است که شاید مفصلش رو باید زمان دیگری مطرح کرد. به هر حال سخنگوی وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی مکرر اعلام کردند که اگر استاد شجریان مایل بر برگزاری کنسرت یا اجرای برنامه باشند، نیاز به عذرخواهی رسمی از نظام دارند تا شاید مورد عفو قرار بگیرند. و خب این ادبیات آن چیزی نبود که ما در اون مستند در نسبت علاقه بین آقای روحانی و استاد شجریان ترسیم کرده بودیم.
دو زلفونت بود، دو زلفونت بود، تاره رو با
فراز هفتم، ملاقات با آقای شجریان. شهریور 89 بود و شجریان در آستانه 70 سالگی. در مجله‌ای که مشغول به کار بودم تصمیم گرفتم گفتگویی با شجریان داشته باشم. یک سال از سال پرتب و تاب 88 گذشته بود. شجریان اظهار نظرهای سیاسی مختلفی کرده بود و تقریبا ممنوع کار بود. قرار شد گفتگو انجام شود. قرار مصاحبه گذاشته شد و یک بعد از ظهر نسبتا خنک که بوی پاییز می آمد در اواخر شهریور به دفترش رفتم و دو ساعتی گپ زدیم. حالا پس از 9 سال فایل صوتی آن گفتگو را پیدا نمی کنم، اما متن مکتوبش موجود است. آن سال در مقدمه مصاحبه چنین نوشتم: امروز اول مهر ماه 1389 است و او، محمد رضا شجریان، درست همین امروز 70 ساله می شود. گرچه 70 ساله به نظر نمی رسد. تر و تازه است و جوان. جوانتر از خیلی از جوانهای امروز. او با پیراهنی ساده و لبخندی ساده تر وارد می شود. دست می دهد و سلام مرا پاسخ می گوید. ساعتی می نشینیم و حرف می زنیم. قبلش کمی درد دل می کنیم و او امیدواری می دهد که همه چیز بهتر می شود، که جهان چاره جز این ندارد. گفتگوی مرا با او بخوانید. او که محمد رضا شجریان است. بخشهایی از این گفتگو را در جعبه کوچک شماره 2 نقل کردم که به زودی منتشر می شود. جعبه، پادکستی از منصور زابر.
دوست و خوش آمدید. در آغاز سخن
آنچه از فرهنگ و هنر و ادبیات در این جعبه پنهان است.
آزادی اختصاصاً آزادی اندیشه و بیان و آزادی چاپ و نشر آثار
فکری. Ich arbeite seit 6 Jahren am Goethe-Institut Teheran.
خانم سیمین دانشور انتانویت برسه به پیر مرتبه شعر فارسی مهدی عقبان.
هوشنگ گلچیری، راه باز کنید براش، خواهش میکنم.
جعبه، پادکست منصور زابتیان. فراز 8، گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 2. شاید اگر شجریان خواننده نمی‌شد، می‌توانست یک کشاورز نمونه باشد. اطرافیان او همیشه از علاقش به گل و گیاه سخن گفتند، از اینکه چگونه یک شاخ گل خشک را تبدیل به درختی می‌کند و چگونه جادویی که در آوازش است گاه در دستانش جلوه می‌کند تا قلمه ای را پیوند زند و میوهی به بار بیاید. خودش گفته است: من خاک را دوست دارم، مثل معشوقم میماند و گل و گیاه هم برآمده از آن خاک است. گوهر خیراندیش از گلهای شجریان میگوید:
هفته پیش زنگ زدم به منزل استاد تا جویای حالشون بشم. افسانه جون دختر نازنینشون، همسر زنده یاد استاد اشکاتیان، جواب دادن. حال احوال کردیم، پرسیدم استاد چی کار میکنن، گفتن که توی منزل هستن و ما اجازه نمیدیم که اخبار گوش بدن که مبادا این اخبارهای ملال‌آور ایشون رو کسل بکنه. خب خوشحال شدم. بعد پرسیدم که از باغ زیبا و پرگل و کشاورزی استاد چه خبر. گفتن که اون باغ زیبا تقریبا اون انگورایی که تقریبا 40 نوع بودن و هر کدوم از قلمهاش از هر کجای دنیا آورده بودن و اون گلهای بسیار نایاب و زیبا تقریبا خیلی سرحال نبودن، بلکه این اواخر که با همایون عزیز رفته بودن و در فضای مجازی هم پخش شده بوده، جای اون انگورا گفتن پدر گردو کاشته بودن که وقتی میرن اونجا میبینن گردوها سیاه شده، به یه خورده کسل میشن از این موضوع. خیلی دلم سوخت از اون باقی که پر از گلهای وحشی و زیبا بود و از اون انگورها و انواع انگورها و زیبایی اون باغ که واقعا با وجود استاد دوچندان میشد و خودشون همیشه به امور باغ و کشاورزی میرسیدن. الان مطمئنم که حتما قصه میخورن که خودشون نمیتونن نظارت مستقیم داشته باشن. آوا جان نوشون گفتن که هستن کسانی که به باغ سر میزنن، ولی خب مثل پدر که نمیشه، رسیدگی های پدر جور دیگه ای بوده. امیدوارم که هرچه زودتر بهبودی حاصل بشه، سایشون رو سر خانواده هنر مستدام باشه و میلادشون مبارک.
فراز 9، شجریان و سینما. ردپای شجریان را در 3 فیلم سینمایی میتوان جستجو کرد. نخستین بار علی حاتمی در دلشدگان به او پیشنهاد کار داد. موضوع فیلم سفر یک گروه نوازنده و خواننده ایرانی در دوران قاجار به فرنگ است برای پر کردن چند صفحه موسیقی. ماجرایی که در آن خواننده گروه که نقش آن را امین تاروخ جوان بازی می‌کرد، دلباخته شاهزاده خانم ترکی می‌شود که لیلا حاتمی در نخستین تجربه بازیگری حرفه‌ای خود آن را جان می‌داد. دلشدگان که به تعبیری مهمترین اثر سینمایی ایران درباره موسیقی است، طبیعتاً نیاز به یک موسیقی ویژه داشت که ساخت آن به حسین علیزاده واگذار می‌شود. حاتمی در آخرین فیلم پیش از انقلاب خود نیز از یکی از تصنیف‌های علیزاده با صدای پریسا در فیلم سوت دلان استفاده کرده بود. علیزاده برای اجرای آواز و تصانیف خوانندگان جوانی را پیشنهاد می‌دهد، اما اصرار علی حاتمی بر استفاده از محمد رضا شجریان. نکته اصلی که هم علیزاده و هم شجریان بر آن پافشاری داشتند، لب نزدن بازیگر فیلم روی صدای خواننده بود. سنتی که از فیلم فارسی آمده بود و بیننده را یاد صدای ایرج و تصویر فردین می‌انداخت. شعر تصنیف‌های دلشدگان را خود علی حاتمی سروده بود، اما به اصرار شجریان اشعار در اختیار فریدون مشیری قرار گرفت تا به لحاظ تکنیک شعر بررسی شود. حاصل تصانیفی شد در حال و هوای موسیقی دوران قاجار که همچنان از بهترین کارهای شجریان به شمار می‌آید.
ما دل شدگان خسرو به شیرین پرایی، ما کشته آن مهرخ خورشید کلایی، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، صد شور نهار با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما،
اما آوازهای این فیلم را شجریان بر اساس اشعار سعدی و حافظ خواند. او آواز را نه در استودیو که در کوه‌های اطراف تهران ضبط کرد و صدای ضبط شده را در اختیار علیزاده قرار داد تا روی آن بنوازد.
یارم به یک نام پیروهن پاوید زیر مستن، یارم به یک نام پیروهن پاوید زیر مستن، ترسم که بوی مسترم است است هوشیار اشکالم، ترسم که بوی مسترم است است هوشیار اشکالم.
نام شجریان در تیتراژ دو فیلم سینمایی دیگر هم دیده می شود، زمستان است از رفیع پیتز و ابجد از ابوالفضل جلیلی. در فیلم زمستان است کارگردان تصاویر سرد و سرمازده فیلم را با صدای شجریان که شعر معروف اخوان سادس را میخواند ترکیب میکند، اما فیلم دوم قصه پسری در خانواده مذهبی است که حس و حال او با ترانه ها و آوازهای مختلف شجریان روایت میشود، فیلمی که هیچگاه اجازه پخش در ایران پیدا نکرد. ابوالفضل جلیلی درباره استفادهش از صدای شجریان چنین میگوید:
درباره فیلم ابجد اینو بگم که وقتی که خب من مونتاژم تموم شد، چون خارج کپی رایت داره، احترام میذارم به حق و حقوق دیگران، تهیه کنندم به من گفتش که بعد بری از آقای شجریان یه نامه‌ای چیزی بگیری که رضایت بده، یعنی حق و حقوق این آثاری که استفاده کردی و به من بده. من وقتی که اومدم، یعنی یک روز از پاریس اومدم تهران و تلفن زدم با ایشون، قرار گذاشتم رفتم خونه‌شون، اون موقع خیابون فرشته بود. وقتی که رسیدم گفتم آقای شجریان من اینطوری شده اومدم، ایشون یادمه که داشت میرفت مجلس، خط میداشتن از آقای مشکاتیان، گفت ما داریم میریم خونهشون اینا و باشه بعدن، گفتم من فردا صبح بعد فردا عصر بعد برم، و ایشون لطف کرد نشست و فیلمو دید و خیلی لطف کرد باز به اصطلاح حق رایتشو به من واگذار کرد برای فیلم ابجد، و من دوباره فردا شبش برگشتم. و این فیلم رو، فیلم ابجد رو، من همونطور که گفتم تمام موسیقی متن رو از اجراهای آقای شجریان استفاده کردم، و وقتی که به تلویزیون ایران ارائه دادم اون زمان گفتم من هیچی پولی هم نمیخوام، فقط اینو بگیرین مجانی مثلا پخش بکنین، چون داستان قشنگی هم داشت حالا جدا از موسیقیش. بعد اون موقع مدیر عامل گرفت دید و دو روز بعد به من گفتش که من اینو چند بار دیدم خیلی دوست داشتم اما نمیتونیم اینو متاسفانه به اصطلاح نمایش بدیم، حالا هم به خاطر سوژه بود هم به خاطر شاید آقای شجری.
سلامت را نمیخواهن پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سرور نیارد کرد، پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. اگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراها ورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است.
فراز دهم، شب سکوت کبی. سال 1377 حاصل نخستین همکاری کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه و محمد رضا شجریان آلبوم بی‌نظیری شد به نام شب سکوت کبی. آلبوم که به سرعت به پرفروش‌ترین آلبوم دوران خود تبدیل شد در آواز دشتی بود و بیشتر ترانه‌های آن بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان نوشته شده بود. شعر آوازها سختگیرانه توسط شجریان از بابا طاهر و عطار انتخاب شد و دو تصنیف آلبوم از دو شاعر با دو خط فکری کاملا متفاوت، سایه و علی معلم دامغانی. شب سکوت کبیر تنها آلبوم شجریان است که روی جلد آلبوم نام او پس از نام آهنگساز آمده است. یکی از ویژگی‌های قابل ستایش آلبوم میکس حرفه‌ای آن است که در کانادا توسط رامین زمانی صورت گرفت، آهنگسازی که همیشه نامش را در کنار خوانندگان پاپ لس‌آنجلسی شنیده‌ایم. کلهر درباره همکاری خودش، رامین زمانی و شجریان در مصاحبه‌ای میگوید: رامین زمانی از دوستان قدیمی من است و در همان دورانی که من در اتاوا در رشته آهنگسازی تحصیل می‌کردم، در مونترال در رشته صدابرداری تحصیل می‌کرد و گیتار کلاسیک هم می‌زد. بعد از ضبط موسیقی شب سکوت کبیر در ایران من به کانادا برگشتم. در آن زمان رامین در ونکوور زندگی می‌کرد و استودیوی کوچکی برای خودش ساخته بود. 5 سال از پایان ضبط موسیقی شب سکوت کبیر در ایران می‌گذشت و من واقعا هیچ خبری نداشتم که تصمیم آقای شجریان درباره ضبط این کار چیست. گاهی که با هم تماس داشتیم ایشان تأکید می‌کردند که به این کار فکر می‌کنند و به زودی برای ضبط با من هماهنگ می‌کنند. بعد هم می‌گفتم شما راحت باشید، هیچ عجله‌ای نیست. می‌خواستم ایشان در زمانی که راحت هستند کار را انجام بدهند. در 1376 آقای شجریان به کانادا آمده بودند و مدتی در اونجا زندگی میکردند. در اون زمان من در نیویورک زندگی میکردم. آقای شجریان به من زنگ زدن که پشو بیای این کار رو تمومش کنیم. باورم نمیشد و به ایشان گفتم آقای شجریان مطمئنین که این دفعه میخواید این کار رو تموم کنین؟ ایشان هم گفتن دیگه باید تمومش کنیم، منم لجم گرفته. به رامین زنگ زدم که آقای شجریان در ونکوور هستن و من هم دارم میایم آنجا که آوازها و تصنیفهای کار را آنجا ضبط و نهایتاً میکس کنیم. خیلی خوشحال شد، اما استودیوی رامین واقعا فقط به اندازه یک نفر جا داشت و به هیچ وجه نمیشد در آن من و آقای شجریان با هم ساز و آواز را ضبط کنیم. رامین استودیوی دیگری را برای این کار هماهنگ کرد. به مدیر آن استودیو هم گفته بود بهترین خواننده ایران برای ضبط به استودیوی شما میآید و مسئول استودیو هم بهترین تجهیزات را برای کار ما آماده کرده بود. به حدی که وقتی وارد استودیو شدیم تمام میکروفون ها چیده شده بود. نشستیم و من ساز را کوک کردم و گفتیم بریم ضبط. ساز و آواز اول کار روی اشعار بابا طاهر نزدیک به 10 دقیقه است که در 10 دقیقه اول کار انجام شد. دومین ساز و آواز هم همانی که با غزلی از عطار خوانده شد حدود 12 دقیقه است و همین زمان را برای ضبط از استودیو گرفت. تمام که شد بلند شدیم و گفتیم تموم شد. مسئول استودیو گفت همین بود و خیلی تعجب کرد. آقای شجریان سر حال بودند و ضبط کار خیلی راضی. بلافاصله کار میکس رو با رامین شروع کردیم. در ضبط قطعه بارون من شیوه های مختلفی از خوانش ترانه رو از آقای شجریان ضبط کردم. البته خیلی مراقب بودم که در کار تا حدی جلو نرم که ایشون رو ناراحت کنم. با این مطالبی که از آقای شجریان ضبط کرده بودم میکس رو آغاز کردم و پیشنهاد میکس رو به رامین دادم. بعد از اینکه میکس تموم شد با آقای شجریان گفتم من با آوازی که دیروز خوندید یک کاری کردم. گفتن بذار گوش کنیم ببینیم چیکار کردی، که خوشبختانه ایشون هم خوششون
تاره ای بارون بر کوهای دشتامون ببار ای بارون ای بارون ای بارون ماهو دادن به شبهای تاره ای بارون بر کوهای دشتامون ببار ای
بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان از نغمه‌های شب سکوت کبیر خاطره‌ای دارند که سال‌ها آن را به دوش می‌کشند. همچنان که محمد بهرانی بازیگر و صداپیشه ناماشنا از شب‌هایی می‌گوید که در سال‌های دور با شب سکوت کبیر سپری کرده است.
سال 79 دانشگاه قبول شدم. باید از شیراز مهاجرت می‌کردم به تهران. وسیله سفر خیلی از ماها، ما دانشجوها یا حتی خیلی از مردم هم طبقه ما، همون اتوبوس‌های ایران پیمای قرمز بود با قیافه‌ای که از بیرون شاید خیلی داغون به نظر می‌رسید ولی صندلی‌ها نسبتاً راحتی داشت. سرعت اون ماشینا کمتر از ماشینای الان بود. من تقریباً 15 تا 16 ساعت هر بار تو راه بودم که از شیراز برسم به تهران. هم سفر و همدم من معمولاً نوار کاست‌های من بودن و یه واکی‌پن سونی و شب سکوت کبیر استاد شجریان و استاد کلهر، یکی از همسفرهای دائمی من در اون سالهای اتوبوس سواری شیراز و تهران بود. نوار رو میذاشتم توی واکی‌پن، چند تا باتری زاپاس میخریدم که یه وقت وسط جاده باتریام تموم نشه، هدفون رو میذاشتم تو گوشم، یواش یواش غروب میشد و ظلم میزدم و به اون همه تاریکی اطراف جاده شیراز به تهران. عادت داشتم آرزو کنم همیشه که روی دورترین کوهی باشم که می دیدم. چند تا رشته کوه معمولا جلوی هم دیگه بودن. دورترین رشته کوه از همه محفتر بود. ظلمی زدم به اونو، استاد می خوند. تو که نازنده بالا دل رو بایی، تو که بی سرم چشمون سرم سایی. دلپذیرترین زمانهایی که در زندگیم به موسیقی گوش دادم همون چپهای اتوبوس سواریه و قطعاً شب سکوت کویر از دلپذیرترین آلبوم‌ها و آواهایی که در اون چپها شنیدم، که دقیقاً جاده شیراز به تهران شب بود، سکوت بود و کویر بود.
گر تو نگیریم دست، کار من از دست شاید، زن که ندارد کرایم وادی هجران من، آخزان که ندارد کرایم وادی هجران من، وادی هجران من، آخ وادی هجران من.
به پایان دومین پادکست جعبه رسیدیم که عنوان دهگانه آقای آواز رو به دوش میکشیم. این یک زندگی نامه درباره محمد رضا شجریان نبود، تنها 10 فراز بود از کارها و فعالیت‌های مختلف شجریان که برای خود من جذاب بود و مطمئناً نمیتونه یک پادکست کامل درباره زندگی استاد باشه. کار صدا برداری این پادکست رو مثل همیشه اسماعیل باستانی انجام داد و جا داره که از دوستم فرزانه هم تشکر کنم بابت لطفی که در این کار به من کرد. توصیه میکنم پادکست جعبه کوچک شماره 2 رو هم بشنوید که اختصاص داره به گفتگویی با استاد محمد رضا شجریان که اون رو به مناسبت 70 سالگیشون با ایشون انجام دادم. گفتگویی مکتوب که در سال 1389 در مجله چلچراغ به چاپ رسیده. با آرزوی سلامتی برای بزرگترین صاحب آواز ایران. خدا نگه.
جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نبودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی. آینه ای را
عزیز تو ز همه رنگ جدا بودی، تو ز همه رنگ جدا بودی.
کسیست تو